بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که از این اشکال عامی که در جریان معاصر در قبض و رهن و وقف مطرح شده، مرحوم محقق اصفهانی یک جواب خاصی رو در خصوص وقف دادن، در خصوص قبض دادن و فرمودن این جواب در رهن و در وقف جریان نداره. اون جواب رو ما مورد بررسی قرار دادیم و اشکالاتش رو ذکر کردیم. بعد یک جواب عامی رو خود مرحوم اصفهانی ذکر کردن که این جواب عام هم در قرض و هم در رهن و هم در وقف جریان داره. خلاصه این جواب عام این است که فرمودن که این فعل خارجی در معاهدات دو حیث داره. از حیث صدورش من المقرض و وقوعش من المقترض، از حیث صدورش من الراهن و قرار گرفتنش در ید مرتهن، دو حیث برای فعل درست میکنن و در حقیقت میخوان بگن این یک فعل دو تا فعله. میفرماین همانطوری که در بیع معاطاتی اعطا و عقص وجود داره، این اعطا و عقص یعنی یه مالی رو کسی به دیگری داده و دیگری گرفته، ما به حسب خارجی میگیم یه فعله، اما اینجا دو نفر دو تا فعل انجام دادن. یک نفر اعطا کرده و اون بایع، دیگری عقص کرده و اون مشتریه. پس واقعا دو تا فعله. حالا در معاطات قرضی هم همین حرف رو بزنیم، بگیم این کسی که پول رو داره میده من حیث و صدورهی من المقرض فعلون قائمون بالمقرض و من حیث و اخذ المقترض فعلون آخر قائمون بالمقترض. تعبیرشون نست که حقیقتا دو تا فعل در اینجا وجود داره، از حیث صدورش من المقرض و وقوعش در ید مقترض. در باب رهن هم همینطور. خب بعد چه نتیجهی میخوان بگیرن؟ میفرمان حالا که شد دو تا فعل، شما دنبال این میگردید که یه فعل بشه مقتضی یه فعل بشه شرط. شما در باب قرض میگید یه مقتضی داریم یه شرط داریم. مقتضی همون عقد لفظیه، شرط همون قرض خارجیه. در رهن میگید یه مقتضی داریم یه شرط داریم. خب اینجا درسته به حسب ظاهری فعله، اما چون واقعا دو فعله، این دو تا فعل یکیش جای مقتضی نشسته و دیگری جای شرط نشسته، دیگه اتحاد شرط و مشروط لازم نمیاد. اشکال با این بیان دفع میشه. امام رضوان الله علیه بر این جواب هم اشکال کردن. میفرمایند که شما در بیع معاطاتی که یکی اعطا میکنه و دیگری عقص میکنه، اون اخذ دومی شرط یا مقدمه؟ شما در بیع معاطاتی، خوب دقت بفرمایید، در بیع معاطاتی بایه اعطا می کند و دیگری اخذ می کند. مقتضی کی تمام میشه؟ مقتضی وقتیش که دیگری اخذم کرد، بگیم حالا مقتضی کاملا تمام شد. یعنی اعطا جزء برای مقتضیه، اخذم جزء دوم برای مقتضیه. مثل این که مثال دیگری بزنیم، ما در خود بیع به صیغه، در بیع به صیغه ایجاب جزء مقتضیه، قبولم جزء دوم برای مقتضیه. هیچ فقیه نمیاد در بیع به صیغه بگه آقا مقتضی همین ایجابه اما قبول چیه؟ شرطه. نه، همه فقها در بیع به صیغه میگن همون طوری که ایجاب جزء اول مقتضیه، قبول هم جزء دوم مقتضیه. تا قبول نیاد اصلا مقتضی نیامده. در معاطا اعطا جزء اول مقتضیه، اخذ دیگری هم جزء دوم مقتضیه. خب وقت اشکال امام رضوان الله علیه بر مرحوم محقق اصفهانی این است که شما چطور اومدید ما نحن فی را به بیع معاطاتی قیاس کردید؟ در ما نحن فی بگید دادن مقرض مقتضیه، گرفتن مقترض شرطه. اگر این رو میخواید به او قیاس بکنید، باید دادن مقرض جزء اول مقتضی باشه، گرفتن مقترض هم جزء دوم مقتضی باشه. پس اینا هیچ کدومشون عنوان شرط رو نداره، اینها هر دو داخل در مقتضیه. و اگر بخواهید اخذ مقترض را شرط قرار بدید، بالاخره چون اخذ مقترض وقتی شد جزء دوم مقتضی، همون رو هم بخواد شرط قرار بدید، لازمه چی میشه؟ اتحاد شرط و مشروط میشه. وقتی میگیم اخذ مقترض جزء دوم مقتضیه، یعنی خارج از مقتضی نیست. حالا بخواید همین عقد را هم شرط قرار بدید، پس در این عقد هم مقتضی هم شرط با هم چی پیدا کردن؟ اتحاد پیدا کردن. و عادل اشکال عادل محذور، شما بخواید زحمت بکشید اشکال اتحاد شرط و مشروط رو حل بکنید، بالاخره گرفتار این اشکال هنوز هستی. بعد از این که امام جواب مرحوم اصفهانی رو مورد مناقشه قرار دادن، خودشون یک جواب دیگری رو در اینجا بیان فرمودن. جواب این است که می‌فرماین ما بگیم همه حرفا رو بیاریم روی این اخذ خارجی، اصلا کاری به اعطا دیگه نداشته باشیم. این مقترض که این پول رو میگیره به معاطات، یا مرتهن که رهن رو معاطاتن میگیره، یا متولی در باب وقت که عین موقوفه رو عقد میکنه و قبض میکنه، میفرماید این اخذ خارجی دو حیثیت داره. یه حیثیت به معنای مشتری داره، یه حیثیت به معنای اسم مشتری داره. حیثیت به معنای مشتریش متمم معامله است، یعنی قرض مخواسته انجام بشه، معامله قرضی، قرض دهنده داده، قرض گیرنده گرفت، تا گرفت قرض واقع شد. از حیث مشتریش متمم معامله است، اما از حیث اسم مشتریش، خب بعد که گرفت چی میشه؟ بعد از گرفتن الان این پول فی ید المقترضه. من باز قبل از این که اینو دنبال بکنم، در باب مصدر و اسم مصدر شما یه وقتی هست که میگید آقا یه پولی رو به من بدید، وقتی من گرفتم میشه نأخذو آخذو بگیرم، میشه اخذ گرفتن. حالا یه وقتی هست که میگم آقا اون پولی که پیش من داری باشه مال من، اینجا دیگه عقدی نیست اما نتیجه العقد وجود داره. عقد به معنای مصدری نیست اینجا که پول پیش من موجوده، اما نتیجه العقد که اگر میگرفتم این در ید من بود الان موجود. امام رضوان الله علیه فرمان در باب معاتات در این عقود ثلاثه، این عقد خارجی دو حیثیت داره، یه حیثیت مصدری داره همون گرفتن، یه حیثیت اسم مصدری داره حصولش فیاد المقترض، حصولش فیاد المرتهن. می فرماید از حیث اول عنوان متمم معامله رو داره، از حیث دوم عنوان شرط رو داره. اشکال بگید آقا مگر نگفتی شرط و مشروط باید جدای از یک دیگر باشه؟ میفرماید ما در جواب میفرماید مانعی نداره عقلا یک فعلی دو حیث داشته باشه، احد الحیثیتین شرط برای حیثیت دیگری باشه. مرحوم اصفهانی میگفت دو تا فعله، یه فعلش رو از ناحیه صدورش از مقرض قرار میداد، یه فعلش رو از ناحیه وقوعش در ید مقترض قرار میداد. میگفت اون فعل میشه مقتضی، میشه شرط. ایشون میگه نه، این عقد خارجی فعلون واحدون دارای دو حیثیته، یه حیثیتش عنوان متممیت داره، یه حیثیتش عنوان شرطیت داره. و لا مانع که یک حیثیت شرط برای حیثیت دیگری باشه.
اوستاد این صافن این جواب ایمون از مستندای علای درست نیست، چون
خواهد بگرم خواهد بگرم اصلافن درست هست
نیست.
گفتی آقای گفتن که استقاره کن، استقاره کرد بد آمد. خب انشاءالله انشاءالله توکل بر خدا بهت بده. اینم جواب این طور شد که
معنی مذهبی اون شد که چی مذهبی هست چی اون که اقلا چی اون که گره اقلا چی گره متصوره یک میدانی از با روش
خیلی خوب احسن تو این اشکال خیلی خوبیه. این فرمایش امام رضوان الله علیه در این که خب دقیق تر از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی هست، این اشکال که در فعل زیاد حتی در خود کتاب البیع هم امام زیاد این رو به ما یاد دادن، و اون این است که مصدر و حاصل مصدر یک فعله، اختلاف بین مصدر و اسم مصدر اختلاف اعتباریه، تغایر بین مصدر و اسم مصدر تغایر حقیقی که نیست. اگر تغایر حقیقی بود میگفتیم آقا یه حیثیت میتونه شرط حیثیت دیگه باشه، اما تغایر تغایر اعتباریه. وقتی تغایر تغایر اعتباریه دیگه مجالی برای این فرمایش نیست. عمده این است که ما باید بگیم آقا در مسئله جریان معاتات در این عقود ثلاثه بگیم مجالی برای اشکال عقلی و استحاله عقلی نیست، برای اینکه اینها امور اعتباری هستند. حتی بحث مقتضی و شرط درسته در فقه آمدن گفتن و عقد قرض مقتضی برای ملکیت، اما قبض شرط برای زمانه، اینو گفتن. اما این مقتضی و شرط مثل مقتضی و شرط تکوینی نیست، یعنی این به منزلت مقتضیه، اونم به منزلت شرطه. حالا که به منزله مقتضی و منزله شرطه، چه اشکالی داره که شارع بیاد با یک فعل این اعتبار رو بکنه، بگه این یک فعل جای اون مقتضی و شرط شرعی می نشینه؟ اشکالی نداره، استحاله‌ای هم نداره. باید بگیم از اساس ما اینجا نباید بگیم عقل راه داره و برهان عقلی رو در اینجا مطرح بکنیم. البته خود مرحوم اصفهانی به تبع مرحوم شیخ انصاری ایشون می‌فرماید اسباب شرعیه مثل اسباب عقلیه است، شرایط شرعیه مثل شرایط عقلیه است، اما این مبنا رو ما قبول نداریم. بدون مجالی برای این اشکال نیست. بنابراین باید از اینجا بحث رو ببریم توی اشکالات خاصه، ببینیم در باب رفت چه اشکال خاصیه، در باب قرب چه اشکال خاصیه، در باب رهنم چه اشکال خاصیه. از قرب از وقت شروع میکنیم. در باب وقت خب بحث اشکال عقلی رو گذاشتیم کنار، حالا یه مقداری وارد شدیم برای اینکه بگیم حرفا در اینجا بزرگان زدن با دقت فراوانی که فرمودن. در باب وقت از دو جهت اشکال شده. جهت اول این است که الوقف من الامور القربیه، وقف صدقتون فی سبیل الله و از امور قربیه، یعنی نیاز به قصد قربت داره و برای خدا. و کبرا داریم ما کان لله لا یرجع، اونی که برای خدا داده شده دیگه مرجوع نمیشه. اگر بخوایم بگیم معاتات در وقت جاریه، مشهور فقها ها معاتات رو یا میگن مفید اباحه است یا ملکیت جایزه است. چه قائل به اباحه بشیم چه قائل ملکیت جایزه بشیم، این با قربی بودن وقت و این که چیزی که به قصد قربت داده شد دیگه برگشت داده نمیشه منافات داره. حالا ازوی لرزو کنم، این بیان اول اشکال، این بیان اول به نظر ما سه اشکال داره. اشکال اول است ما اثبات کردیم معاتات لازمه و اگر معاتات در وقت جاری شد، چون ما معاتات لازم میدونیم ما مشکلی پیدا نمی کنیم. ولی روی مبنای کسانی که معاتات رو جایز میدونن اونا مشکل پیدا میکنن. این اشکال هم. اشکال دوم این است که در این که وقت محتاج به قصد قربت باشه محل بحثه. بعضی ها گفتن آقا وقت عبارت از حفظ العین و تسلیل و ثمره یا منفعته. حقیقت وقت این است که ثمره به نحو اطلاق برای همیشه باشه، قصد قربت لازم نداره. شما مال رو حفظ بکنید، بخواید منافعش دائما الی یوم القیامه برای افرادی قرار داده بشه، ولو قصد قربت هم نکنید. یعنی در کتاب وقت این بحث مطرحه که آیا وقت محتاج به قصد قربت هست یا نیست. اینم محل اشکاله، یعنی محل بحثه. و برخی ها مثل مرحوم آقای خویی قدس سره بفرمان لم یثبت، ثابت نیست که ما بگیم وقت از امور قربیه است. اشکال سوم این است که ما وقتی به متشرعه مراجعه میکنیم، متشرعه غالبا، نمیگیم در همه موارد، غالبا متشرعه موقوفاتی که قرار میدن و وقتی که میکنن معاتاتی انجام میدن. خیلی کمه که بیان سیغه وقت رو بخوان برای جاری بکنن. کثیر ما یوقفونه بالمعاتات. پس این اشکال و بیان اول بیان درست نیست و موازیه با این سه اشکال. بیان دوم بیانش که از کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه روی همون مبنایی که مرحوم نائینی داره. مرحوم نائینی مبناش این است که در هر معامله، در هر عقدی، در هر ایقاعی اگر یه فعلی بخواد موجب تحقق اون عرض یا ایغا باشه، باید این فعل عرفاً از مصادیق اون عرض یا ایغا باشه. یعنی این فعل یه فعلی باشه که عرف یا با این فعل جی واقع شد، یه فعلی باشه که عرف یا با این فعل مضاربه واقع شد، با این فعل وقت واقع شد. و اشکال این است که ما در بین عرف عام فعلی که مصداق برای این عنوان وقت باشد نداریم. این بیان دوم اشکال. مرحوم نایینی در همین ملیت و ساله روی این مبنا آمده تفصیل داده در مسئله، فرموده در اوقاف عامه معتاد جاری، مثل اینکه کسی بخواد جایی رو برای مسجد وقف بکنه، برای مدرسه وقف بکنه، مساجد، مدارس، اینها که جز اوقاف عامه است، ایشون می‌فرماید مانعی نداره. چرا؟ چون عرفاً فعلی که مصداق برای وقف باشه ما توی اینا داریم. اما در اوقاف خاصه میخواد یه فرشی رو وقف اعضای سید الشهدا علیه الصلاه و السلام بکنه، خب این چگونه چیز کنه؟ با چه فعلی بیاد این رو نشون بده؟ فعلی که عرفاً مصداق برای وقف باشه در این نیست. لذا در وقف خاص و اون جایی که برای مصرف خاص هست ما مصداق عرفی نداریم و لذا به فعل واقع نمیشه. این کلام مرحوم نایینی. به نظر ما این تفسیر تفسیر باطلیه. مرحوم نایینی میخواد بگه در اوقاف عامه فعلی که مصداق برای وقت باشه داریم، در اوقاف خاصه نداریم. اشکالی که ما داریم این است که شما با این سیره متشرعه کار میکنیم، ما سیره قطعیه متشرعه داریم که حتی در اوقاف خاصه هم با فعل میان وقت میکنن. فرضی که میاره بذاره تو حسینیه سید الشهدا میره، فرضی که میاره بذاره تو مسجد میره، وسائلی رو میاره توی آبدارخونه میگذاره و میره. لازم نیست که بگه وقف رو این وسائل را برای این مسجد المسمى به کذا، نه، متشرعه سیرشون بر همین قائمه که میان با فعل خودشون این رو قرار میدن در همون موردی که آره مصرف خاصیه. لذاتون سیره متشرعه عمومیت داره. به نظر ما این تفسیر مرحوم نایینی درست نیست و به نتیجه ما عرفاً داریم هم در اوقاف عامه هم در اوقاف خاصه فعلی که عرف از او استفاده وقت میکنه. فرقی هم بین اوقاف عامه و اوقاف خاصه نیست. البته یه نکته در این هست که آیا اوقاف عامه متولی بردار هست یا نه. بعضی ها مثل والد ما رضوان الله علیه معتقد بودن که مثل مسجد اصلا متولی بردار نیست. او حالا یه بحث دیگه ای هست، خب حالا متولی بردار نیست، به قبض کی داده بشه، این فعل چگونه انجام میشه، کی قبض میکنه. اما حالا اگر بودیم متولی داره یا حالا متولی نداره، مسئول که داره یه مسجدی، لازمی متولی شرعی هم باشه، اون کسی که داره اداره میکنه این مسجد رو، انسان میره میگه این فرش ما رو بگی برای مسجد، هیچ هم کلمه وقف و اینا رو نمیگه، این وقف معاذاتی واقع میشه و تردیدی هم ما نداریم. پس در نتیجه به نظر ما معاذات در وقف جریان داره مطلقا، هم در اوقاف عامه هم در اوقاف خاصه. حالا بحث فردا این است که آیا در رهن و در قرض اشکال مختصی که در اینها وجود داره، این رو انشاءالله بررسی کنیم.